الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب تو بحث قطع قطار مرحوم شیخ فرمودن که ما کلام مرحوم کاشف القطار رو دو سه جور میتونیم تعبیر کنیم، یعنی ممکنه مقصود این بزرگوار خلاصه این باشه که منظورشون قطع موضوعی بوده باشه، ممکنه منظورشون وجوب رد و خلاصه اشاد جاهل و نهی از منکر باشه، ممکنه منظورشون عدم اجزا باشه. چه البته عدم اجزا تو یه قسمتش مربوطه به قطع نیست، قاطع هم همینطوره، وجوب رد هم مربوطه به قطع نیست، قاطع هم شامل میشه. بله تو قطع موضوعی و تو یه قسم عدم اجزا مربوط به قطع میشه، اما منجزیت قطع حقوقت قطع رو قبول نداشتن، این قابل قبول نیست. در مورد معذلیت هم حرف روشنی مرحوم شیخ نمیزنه، حرف روشنی نمیزنه که اگر بخوایم طبق مقدمات قبل به دست بیاریم، یا من باب این که مقدمات غیر متعارفه اگر به خلاف واقع برسه با قائل به عدم معذریت بشیم، الا این که مقطع رو در حصول مقدمات غیر مختار بدونیم، وقت نتیجه میشه که معذریت شکل بیاره. این دیگه علل قاعده است، اینطوری داریم بحث میکنیم. خب این نکته به قول معروف خلاصه از گذشته است، اما بحث ثم این بعض المعاصرین، مرحوم شیخ میفهمن که بعض از معاصرین یعنی مرحوم صاف وصول یک نوع در بحث قطع یه تفصیل قائل شدن. مرحوم صاف وصول خاص مرد تفصیلاته، آره توی بحث تجری بود، حالا اینجا هم یه تفصیل قائل شد. میخواد عبارت رو میخونم بعد توضیح میدم. ثم این بعض المعاصرین وجه الحکم به عدم اعتبار قطع القطاع به انه یشترط فی حجیت القطع عدم منع الشارع و امکان العقل ایضا قد یقطع به عدم معنی.
رفقا صدا میاد؟ میکروفوناتون وصله، یکی بگه چون نمیشتم این دکیه فکر صدا فهمید. خوبه؟ خوبه.
مرحوم شیخ میفهمن که مرحوم صاف وصول قائل به عدم اعتبار قطع قطع شدن، اما نحوه استدلال مرحوم صاف وصول خیلی جالبه و این یه نکته به نظرم خیلی ارزشمنده که ما تو اصول نیاز بهش داریم، حالا انشالله بهش میرسیم. ان بعض المعاصرین وجه الحکم به عدم اعتبار قطع القطاع. خب چطوری؟ به انه یشترط فی حجیت القطع عدم و منع الشارع. اینو دقت کنید، مرحوم صاف وصول میفهمند در حجیت قطع شرطه که شارع منع از قطع نکرده باشه. یشترط فی حجیت القطع عدم و منع شارع. به قول معروف ممکنه شما قطع پیدا کنید ولی شارع بگه به قطعت عمل نکن، اون چیزیه که برمش خیلی ناراحت میشه از این حرف. شبیه موضوعی نمیشه، شاید بگیم شبیه همین لعل نظر هؤلاء اخبارین میشه که میفرمودن که باید از طرف شارع یک واسطه وارد بشه تا وجوب تبعیت بیاد، تا واسطه ایشون میگن که اگر شارع میتونه منع کنه، اگر منع نکرد خب وجوب تبعیت دارد قطع، ولی اگر منع کرد دیگه وجوب تبعیت ندارد قطعتون، ولی قطع طریقی یا تو فرض قطع طریقی. بله حرفشون در تنجیز وجوب متابعت. و این کان العقل ایضا قد یقطع به عدم المنع، اگرچه عقل گاهی وقتا قطع به عدم معنا داره. این جمله یعنی چی؟ یعنی این که عقل مقتضای حجیت رو داره، قطع ببخشید، قطع مقتضای حجیت رو داره، درسته؟ مقتضای وجوب متابعت رو داره، اما باید ببینیم مانعی دارد یا ندارد. اگر مانعی از طرف شارع اومد، حجیت به فعلیت نمیرسه، حجیت قطع و لازم و طبعی نیست. اما اگر دلیلی نبود، بعضی از موارد هم هست خود عقل قطع داره که اینجا مانعی نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی قطع داره که شارع اینجا مانعی نیاورده. گاهی وقتا اینجا از مواردی که تفته میخواد. پس حجیت قطع اقتضای وجوب متابعت رو داره، نیاز به بحث مانعش. مانع رو باید ببینیم. یکی از موارد اینه که گاهی وقتا خود عقل قطع داره که شارع اینجا من این نیاورده، این حجیت شکل میگیره و وجوب متابعت میاد. این یک. بعضی وقتا عقل قطع نداره که شارع من این نداره، ولی هرچی میگردیم من این پیدا نمی کنی. خب اینجا هم چیه؟ اینجا هم حجیت برای قطع شکل میگیره. اما این نکته رو دقت کنید، جالب این کار من رو صاف و سودا. اینجا دو جور ایشون میگه لذا قطع دو جور حجیت داره، یه حجیت ظاهری دارد، یه حجیت واقعی دارد. قطع وجوب متابعتش، حالا حجیت بمانه هم وجوب متابعت، وجوب متابعت قطع گاهی وقتا واقعیه، گاهی وقتا ظاهریه. یعنی چی؟ یعنی این که وجوب متابعت قطع گاهی وقتا ظاهریه، گاهی وقتا واقعیه. اونجایی که عقل یا از هر دلیل دیگه قد داریم شاره من نکرده، ببینید چی میشه، من قد دارم این مطلب اینطوریه، از اون طرف هم قد دارم شاره خلاف این نگفته، خب این دوتا قد رو هم دیم چه قد واقعی، یعنی قطعا شاره این رو قبول داره. اما اونجایی که من قد دارم به یه مطلبی ولی قد ندارم من این نیست، ولی هرچی میگردم منی پیدا نمی کنم، ظاهرن من این نیست، اینجا میشه حجیت ظاهری قطع.
ظن معتبر در حوزه قطع.
به یه عبارت اینطوری میشه. یعنی انگار ایشون قطع و حجیت واقعی رو دو طرفه میدونه. قطع به معنی لخص میدونه. به این معنا. از یه طرف شما قطع به یه چیزی پیدا کردی، از اون طرف هم قطع داری شارع غیر از این نمیگوید. این میشه واقعا قطع. اما اونجایی که شما قطع پیدا میکنی و نمیدونی شعار چیزی میگه یا البته چیزی پیدا نکردی، این حجیت به فعلیت میرسه و وجوب متابعت میاد، ولی ظاهرا به همین معنی که خب احتمالم داره شعار نظرش غیر از این باشه، ولی حالا من چیزی پیدا نکردم، فحص کردم چیزی پیدا نکردم. دو نوع حجیت برای قطع درست میکنه، حجیت ظاهری و حجیت واقعی. و در واقع ایشون لب کلام اینه دیگه، در واقع ایشون دو مرحله ای حجیت و وجوب متابعت رو ثابت میکنه. مرحوم شیخ یک مرحله یه قطع که پیدا کردی وجوب متابعت میاد، ولی مرحوم صاحب فصول دو مرحله ای به وجوب متابعت میرسه. اول باید قطع پیدا کنی، بعدش باید چیزی برخلافش نباشد از طرف شارع تا برسی به وجوب متابعت. حالا این چیزی برخلافش نباشه انواع مختلف داره، یا قطع داری چیزی برخلافش نیست، یا قطع نداری ولی احتمال ولی چیزی پیدا نمی‌کنی، گاهی وقتا شک پیدا می‌کنی، یه اون مواردی که ممکنه رخ بده. ولی اصل بحث رو پس قشنگ دقت کنید، حجیت ظاهری و حجیت واقعی. البته این ربطی به روند بحث نداره. پس لب کلام چیه؟ لب کلام اینه که ایشون حجیت قطع دو مرحله ای میدونه، وجوب متابعت قطع دو مرحله ای میدونه. بعد چون وجوب متابعت قطع دو مرحله میدونه، اون وقت در مورد قطع حرف داره، میگه آقا شعاره میگه که به قطع به آقای قطع میگه ولو قطعا داری، ولی نباید بشه عمل کنه الا جایی که قطعا ملتفت به کلام شعار نباشه، که خب اونجا فرق میکنه، اونجا حجیت دارد. بنا دقت کنید، چون مرحوم صاحب فصول حجیت قطع رو دو مرحله ای میداند، وجوب مطابقت رو دو مرحله ای میدونه، لذا در قطع میگه آقا مرحله دوم قطع میلنگه. چرا؟ چون مثلا شعار نهی از میگه قطع قطع ارزش نداره، مثلا قطع متعارف باید باشه، مثلا در مورد قطع کلا نظرش اینه. یعنی در واقع ما اگر بخوایم صاحب فصول نظرش رو بررسی کنیم، مرحوم صاحب فصول نظرش به اخباری ها از جهت ماهیت کارش نزدیکه. البته اخباری ها بر فرض لعل نظر حالا نمیدیم، حالا استناد مطمئن هم نمیدیم به خودم برمشون به نحوی، ولی تو اون فضاست. یعنی فضای شیخ رو نداره که قطع وجود مطابقت بلا فاصله میاد، بلکه علت تامه نیست. قطع کشف تام از واقع علت تامه برای وجود مطابقت نیست. این قطع ببخشید چون اومده تو دایره شریعت، باید تایید شریعت رو هم داشته باشه تا وجود مطابقت بیاره. جواب شیخی هم جواب خواهد بشه. حالا سر نه هنوز فعلا فقط می‌خواستم بگم این نگاه ایشون به حجیت قطع، به وجوب مطابقت در قطع، باعث میشه ایشون بتونه تو قطع قطع یه حرفایی بزنه. حالا حرفشون میخونه. فعلا ما اصلا اصل نگاه حجیت قطع رو تو کلام مرحوم صاحب فصول بررسی میکنیم. یشترط فی حجیت القطع، ببخشید، عدم و منع شارعا و ان کان ایضا و ان کان العقل ایضا قد یقتضی به عدم المنع الا انه اذا احتمل المن، ممکنه بعد وقت عقل قطع داشته باشه به عدم المن، گاهی وقتا هم نه احتمل المن. عقل یحکم به حجیت العقل ظاهرا ما لم یثبت المن. آقای عقل حکم میکنه به حجیت ظاهری قطع، ظاهرا قید حجیته، حجیت ظاهری قطع شکل میگیره ما لم یثبت المن، مادامی که من ثابت نشه. اینطوری بگیم، ما تو تجری یادتونه تو تجری یه جمله بود یا توضیح ندادیم، یادتونه کجا عبارت رو بیارم که مستند بخونیم؟ تو تجری صفحه 41، صفحه 41 مرحوم شیخ یه حرف به ظاهر متناقضگونه ای زد، اونم این بود که فظاهر ان العقل یحکم به تصابیه ما. صدا همه در اومده که آقا یعنی چی ظاهر عقل؟ عقل خب مناتو درک میکنه، یعنی چی عقل ظاهرن حکم به تصابی و عدم تصابیشون میده؟ میگه در قب تساوی دارن، در اصل قب فاعلی تساوی دارن، ولی در قب فعلی تساوی ندارن. مثلا و ظاهر ان العقل یعنی چی؟ برمشه میفهم ببینید، این که یقینم قب فهمیده میشه این روشنه، اما دلیلی نیافتیم که شعاره بگوید تجری استحقاق عقاب دارد. و این احتمله، از اینجا میگم و این احتمل المن، اگرچه احتمال استحقاق عقاب برای تجری هست، ولی یحکم به حجیت، یحکم به عدم استحقاق تجری للعقاب ظاهرا ما لم یثبت المن. من به نظر مرحوم شیخ نه صاحب فصول یاد گرفته، یعنی در واقع صاحب فصول یک عنصر به عناصر اصولی اضافه میکنه. میگه ببینید، ما گاهی وقتا داریم تو مدام تو فضای شریعت قدم برمی‌داریم. تو فضای شریعت حواسون باشه ارزش داده های ما متفاوته. گاهی وقتا ارزشش اینطوریه که من قشنگ میتونم به شعاره نسبت بدم، بگم آقا هیچ دلیلی نیست و یقینا شعاره عقاب نمیکنه، اصلا نمیتونه عقاب بکنه. یادتون میگفتیم این جمله رو نمیتونیم بگیم، شعاره نمیتواند، نه دلیلی برای استحقاق پیدا نکردیم، البته عقاب هم نمیشیم. وقتی که دلیلی پیدا نکردیم خب عقاب بالله بیان میاد پشت ما و محال است عقاب. ولی اینکه واقعا استحقاق عقاب نداریم، نمیدونیم، تو تجربه نمیدونیم. لذا انما یحکم العقل و ظاهرا ان العقل یحکم بتساوی هما. این انگار ما اینطوری بگیم ما یه حکم ظاهری داریم یه حکم واقعی داریم. مسئله عقلی بود، مسئله عقلی بود، مسئله تجربی مسئله عقلی بود، اما احتمال دخالت شاره وجود داشت. از اون مسائلی نبود که شاره یقینا نمیتونه دخالت کنه، نه میتونست دخالت کنه، میتونست بگه آقا عقل اینجا داره اشتباه میکنه، میتونست تو مقام امتثال بود، توضیح داده بود تو مقام امتثال شاره میتونه دخالت کنه، ولو اینکه به اصل مربوطه به عقل مسئله. قشنگ سیاق بحث رو دقت کنید، بحثای بنده به شدت نامنظم منظمه. اینو بهتون گفته باشم، این نگاه عقلایی به اصول این رو میاد به ظاهر هم احساس نامنظمی میده ولی کاملا انسجام داره. من اینو اخوان تعریف این یکی هم نمیدونم قطعه یا تعریفه نمیدونم، ولی این دوتا با همه، همونطور که شما تو شیخ هم که نگاه میکنی همین مسئله رو برو میشید، صدا اونطوری میره ها. بعد ها اون گیر کرده ها، گفتم نکنه کنه صدا اینطوری داره به رفقا اینطوری منتقل میشه، اومدیم حالا یه حرف هم بزنیم اینطوری شد. آره این انسجام رو دقت کنید. مرمشن میگه آقا عقل وقتی وارد حیطه شریعت میشه گاهی وقتا میتونه بگه قطعا شارع غیر از این نمیتواند عمل کنه، گاهی وقتا هم نمیتونه حرفی بزنه، میتونه بگه آقا من چیزی نیافتم پس خب عقاب بلا بیان، پس عقابی نیست برای تجری، ولی نمیتونه بگه شارع نمیتواند استحقاق عقاب رو ثابت بکنه، نمیتونه این حرف رو بزنه. وقتی نمیتونه این میشه حکم ظاهری عقل. حکم ظاهری عقل به معنی نیست که عقل جهل دارد نسبت به اون حکمی که داره میده، اگه جهل داشته باشه ابهامی داشته باشه که نمیتونه حکم بده که، ولی حکمیه که یقینا نمیتونه بگه شارع غیر از این نمیتواند، نه این نیست. لذا میگم ارزشش یه خود پایین تره، میگه من دلیلی پیدا نکرده. این واقعا فضای عقلایی ها، ما تو فضای عقلایی همیشه اینطوری نیست که مقصود مولامون دست پیدا کنیم، نه، ولی میتونیم تکلیف خودمون رو حل کنیم. به عبارت این از اون احکام اصول عملیه عقله. نمیخوام بگم اصول عملی است، میخوام بگم عقل جهل دارد، نه، اون چیزی که درک کرده اینطوریه، ادله‌ای بر استحقاق عقاب بر فعل متجری وجود ندارد، لذا عقاب نمیشود، کاملا مثل اصول عملی است، دلیلی بر عقاب در مالای علمون نداریم. حکم ظاهری عقل در مقابل حکم واقعی عقل. حالا جالبه خود این بیا تو ادبیات ما بعضی جا خیلی جا راهگشا است، گاهی وقتی ما میگیم عقل میخوایم برسیم به نهایت، ما نمیرسیم، بی خود رو نزن، ولی تو همین جاش کفایت میکنه برای چی؟ حل قضیه. ما دلیلی برای استحقاق پیدا نکردیم، اون مقدار از عقل و عقلا هم که داریم قبه فاعلی قبه فاعلی هم که فایده ای نداره برای اثبات استحقاق، پس میتونیم بگیم که و از ظاهر ان العقل یحکم بتساوی هما و عدم تساوی. خب همین در واقع، ولی احتمالش وجود داره، احتمال اینکه شارع نظر دیگه ای داشته باشه نفی نمیشه، ولی مشکل ما حل میشه وقتی نگفته مشکل ما حل. نه نمیتونیم، چون مرات رو پیدا نکردیم.
چون اگر
قطعی
میگه
نه نه عقل میگه استحاله داره، ما توی تجربه به این نتیجه رسیدیم که استحاله دارد عقاب،
نه
نرسیدیم. بله اگر اینجوری بگید در واقع همون شکل بعدی دیگه، حکم واقعی عقل اینطوریه، حکم واقعی عقل میگه که این است و شارع غیر از این هم نمیتونه بگه، قطعه به عدم داره. این قشنگ نگاه کن، این گاهی وقتا ما این دومیه رو نداریم، همون اولیه کارسازه ولی دومیه نداریم. این ارزش گزارهای عقلی متفاوت میشه. پس این جالبه، من متاسفانه اینا رو باید نوشت. این نوع استفاده های عقلی تو اصول و فقه ما داریم، ما زیاد داریم از این مثال ها، یعنی آدم خوبه اینا رو واقعا مقاله کنه و مقاله یعنی پژوهشی هم بکنه. آقا حواستون باشه تو فضای علم اصول که یک فضای کاملا عقلاییه، عقل دو کار همیشه یک کار کردی نیست، قطع بالمعنی لخصی نیست، که وقتا قطع بالمعنی عام داره، قطع بالمعنی عام به این معنی که این طرف رو ثابت میکنه و نمیتونه نفی اون طرف رو بکنه و با همین مقدار کار اوغلا را میفته. بله فلسفه بود، فلسفه باید به استحاله و عدم استحاله باید به دور و استحاله برسه، اون جایگاه علم فلسفه این رو میطلبه، ولی جایگاه علم حقوق، جایگاه علم فقه اصول اینو نمیطلبه و کارش را میندازه. داریم حالا بازم این مثال ها داریم. این رو تو عقل، تو حکم عقل این رو، پس من صفحه 41 تجری رو این تتمه رو اضافه کردم بهش، اینو اونجا باتون. این کار رو مرحوم صاحب فصول که خب ما قبل مرحوم شیخ و مرحوم شیخ هم خیلی اتفاقا به ایشون توجه داره، هر جا مرحوم صاحب فصول یه حرف متمایزی داشته باشه مرحوم شیخ در جا مطرح میکنه، چون آدم ملاییه. صاحب فصول و صاحب هدایت و مستشین دوتا برادرند، هر دوتای شیخ محمد حسین و شیخ محمد تقی ظاهرن، تقی اصفهانی، اینا در واقع اون چه صاحب فصول اون چه صاحب هدایت و مستشین. هدایت و مستشین کتابی که مرحوم شیخ به خاطر اون دیگه اصلا کلن ننوشت، الفاظ رو درس داد ولی الفاظ رو ننوشت. صاحب فصول هم که خب دیگه صاحب فصول خدا. این رو پس دقت کنید، من بعید نمیدونم که مرحوم شیخ اون حرف حکم ظاهری عقل و حکم واقعی عقل رو از حجیت ظاهری قطع و حجیت واقعی قطع گرفته باشه و تفکیک جالبیه، یعنی قابل فکره واقعا که ما اصلا برای عقل در حیطه علوم اعتباری عقل ظاهری و واقعی قائل بشیم، برای عقل در حیطه علوم اعتباری عقل واقعی و ظاهری قائل بشیم. اینا ببینید بدون تعارف میتونم بگم اینا همین الانی که ما اینجا نشستیم نوآوریه، حرفیه که 200 سال پیش زده شده ولی الان این که میگم خیلی ها یعنی خیلی ها، یعنی شاید بالای 90 چند درصد آقایون اصلا توجه به این ندارن که این هم یک نوع شناخت برای احکام عقله که خود گیر نکنیم یه جایی دنبال یه چیزایی میگن که اصلا لزومی نداره. خودش یه نوآوریه که مرحوم شیخ میفرماد و ظاهر ان العقل يحكم. خیلی جالب.
همه اینجوری
گفت ظاهریه
و واقعی نیست،
یعنی
که تفکیک کنیم
یه جاهایی
اصلا به سنخ مسئله بستگی داره.
یقینا همینطوره، به سنخ مسئله بستگی داره، ولی چنین کنار عقل ما همیشه تو ذهن اون عقل حکم واقعیه، همیشه تو ذهن ما نه خود عقل حکم ظاهری هم داره، حکم ظاهری عقل حکم مشکوک نیست، حکم مبهم نیست، اصلا عقل اگه اینطوری باشه نمیتونه حکم کنه، نه حکم میکند ولی نمیتونه نفی احتمال اون طرف رو انجام بده، میگه این است، ولی اینکه اون طرف شعار دخالت ممکنه چیزی میگه بله شعار ممکنه دخالت کنه ولی خب دلیلی هم بر دخالت شعار پیدا نکرد. معلومه شیخ این حرف رو تو تجری میپذیره ولی تو وجوب متابعت نمیپذیره. جمعه دقت کنید، مرحوم شیخ حکم ظاهری عقل رو در تجری میپذیره، میگه اونجا حکم عقل ظاهریه واقعی نیست. چرا؟ چون جای دخالت شارع هست، جای دخالت شارع هست تو تجری. اما تو مسئله وجوب متابعت قطع، وجوب متابعت قطع به دستور ذیحت اینو نمیپذیره که اینجا جای دخالت شارع هست، حالا ما یا قد داریم به عدم دخالت یا قد نداریم بعدن. چون میگه این جزء به ابده البداهاته که شارع در این موارد اصلا دخالت نمی کنه و هر وقت قد حاصل شد وجوب اطاعت شکل میگیره، این جزء بدیهیات. نمنع و مدخلیت توسط الحجه فی وجوب اطاعت کیفه والعقل بعد ما عرف ان الله تبارک و تعالی مثلا لا یعذاب ترک شیء فلانی و علم وجوب اطاعت الله لم یحتج ذلک الا توسط مبلغین. یادتون بیاد اون عبارت صفحه 60 بود دیگه فکر کنم. پس اینو دقت بکنیم که مرحوم شیخ اینجا فعلا، پس هنوز ما کلام صاف فصول تو قطع قطع نگفتیم، ما فعلا مبنای صاف فصول تو حجیت قطع گفتیم، اون تفکیک ظاهری و واقعیش و یه تفسیر زدیم به بحث تجری و اون بحث حکم ظاهری واقعی. خب بریم دور سر بحث برگردیم سر بحث خودمون.
تجری و این بحث اصلا کیفیت صداتون بلنده ولی کیفیتش پایینه، دوستان دیگه هم ظاهرا مشکل دارن، به نظر میرسه مشکل از میکروفون شما باشه.
کلن چشم. آره یه خود دیر گفتید، مثل رفقا میگن دیر گفتید. حالا ایشالا
هر شکی آخر کلاسه، ولی حداقل برای جلسات بعد این مشکل نداشت.
چش حتما ایشالا با امید خدا ایشالا. آره خب بکنم
همیشه کجا عقل به حکم داخلش دخالت کرد؟
چی یه بار دیگه فهمید؟
کجا احکام عقل رو آره نمیتونه داخلش دخالت؟
یه سری از احکام عقل که در واقع ببینید اینو دقت بکنیم، من دارم کاملا تو فضای شریعت رو دارم بحث میکنم و یعنی شریعت منظورم فضای فقه و اصول رو دارم بحث میکنم، فعلا کاری به فلسفه ندارم. تو فضای فقه و اصول یک جاهایی از عقل جاهایی از مباحث هست که اثبات مطلب متوقف بر اثبات خود اشاره، اونجاها اشاره نمیتونه دخالت کنه. یه بار دیگه، گاهی وقتا شما میخواید یه مطلبی رو اثبات کنید در درون شریعت که اثبات اون مطلب متوقف بر اینه که اول ثابت بشه اشاره، بعدن این مطلب اثبات بشه. توی این موارد شعاره نمیتونه اثبات کنه، حرفی بزنه. چرا؟ چون هنوز شارعیت شعاره معلقه توی این مسئله. به عبارت دیگه هر جا در مسئله حقوقی شارعیت شعاره معلق باشد، هر جا در مسئله فقه اصولی شارعیت شارع معلق بر خود اثبات شارع، اثبات مسئله معلق بر شارعیت باشه، اونجا شارع نمیتونه دخالت کنه. الان مسئله خود مثلا چرا همه علما بالاتفاق میگن عطی الله ارشادیه؟ عطی الله، عطی الرسول ارشادی نیستا، ولی عطی الله ارشادیه. چرا عطی الله ارشادیه؟ به خاطر اینکه عطی الله یک حکمیه که خودش دور پیش میاد دیگه، توقف و شیء علی نفسه است. اول باید شارعیت شارع اثبات بشه، بعدن باید اطاعت ثابت بشه. لذا تا قبل از اثبات عطی الله نمیشه اثبات. یه سری خیلی کمه توی فقه و اصول از این نوع احکام عقلی که اصل اثبات متوقف بر اصل اثبات گذاره متوقف بر اصل اثبات خود خداوند متعال باشه. اگر اینطوری بشه، این یعنی توقف شیء علی نفسه، لذا شارع اصلا نمیتونه دخالت کنه. میگن باید عقلا اول ثابت بشه شما شارعید، بعد که ثابت شد شما شارعی، حالا بعد بگو شما بفهمید چی بگی چیکار کنی. لذا اونجایی که متوقف بر این میشه میگن اونجا عقلیه، اونجا شرعی نیست. حالا همین حرف رو برای ببرید تو اعتقادات، برای ببرید تو فلسفه، حالا یه خود سخت بگیرم، همین رو برای ببرید تو فلسفه. چند درصد فلسفه متوقفه بر اثبات اصل این مطلب، یعنی توقف و شیء علی نفسه به وجود میاد؟ خیلی کمه. لذا بدونید در فلسفه، در مباحث معارفی، جای ورود دخالت، جای دخالت شارع هست، جای ورود شارع هست. بعد اون وقت دوره برمیگردیم به همون جمله که ما ور داریم با احکام عقلی به یه چیزی برسیم، بعد خلاف مثلا چقدر روایت بشه، خلاف چقدر. بعد این جمله هم دقت کنید، نگید خلاف 5 تا روایت شده، اینو دقت کنید. یه روایت که تو کافی میاد، یه دونه روایت که تو کافی میاد، شاید 20 بار تکرار شده از زبان مبارک ائمه علیهم السلام. فکر نکنید این یه دونه کافی برداشته مثلا 265 تا 270 تا از اصول اربعمه رو گذاشته جلوش، از همه اینها مثلا تو باب توحید مثلا 100 تا اصل داشتیم ما، از تو همه اینها برداشته بهترین عبارت رو، بهترین سند رو انتخاب کرده، و الا بارها این تو هر کدوم از این اصلا هست. الان شما هم کتب خودمون رو نگاه کنید، الان کتب ما دیگه الان یه تجمیع صورت گرفته، ولی خودمون نگاه کنید، یه مطلب تو 20 تا کتاب هست که هیچ مشکلی نداره که این آقا از معصوم شنید، اون آقا از معصوم شنید، همه از معصوم شنید. یعنی یه بار نیست، معلومه بارها اینها تکرار شده. یه دونه روایت که تو کافی هست، یعنی لذا این جمله رو ندارم خدمتتون عرض کردم یا نه، مرحوم صدوق تصریح میکنه میفرماید اگر یک روایت ما سه بار تکرار شد این یعنی متواتره. ما فکر میکنیم متواتر یعنی چی؟ متواتر فقط برای حدس قدیر میگیم. معروف صدوق میگه اگه یه ببین گفتن دیگه صدوق کیه دیگه؟ صدوق کسی که 25 سالگی وقتی میاد بغداد بزرگان محدثین شیعه و سنی میان که اینا سر کلاسش میشینن ازش حدیث میگیرن. 25 سالگی توی مسافرتی میاد بغداد صدوق اینا چوخی نیست، یعنی فکر نکنید که نه حالا یه محدث به تمام معناست، ولی ممکنه یه متکلم به تمام معنا نباشه، یه محدث. میگه اگر سه بار روایت تکرار شد متواتره، این شوخی نیست. بعد ما مثلا سه تا روایت داریم بابا با یه عقلی یه حکم عقلی رفته باشیم اون طرف، نمیشه. بعد وجای دخالت شورا هم هست، این شورا یقیناً توی بحث‌های اعتقادی شورا اومده دخالت کرده تا مسیر رو مشخص کنه، اشتباهات رو مشخص کنه. زاد کم میشه جاها، ولی هست، یه منابین کمی هست که در واقع. خب ثم ان بعض المعاصرین نه تو مثال ببین، تو مثال تجری خدمتتون عرض کردم که حکم واقعی عقلی داریم حکم ظاهری عقلی، یعنی چی؟ یعنی شارع میتواند دخالت کند، ما نتونستیم بگیم که قطعا شارع عقاب نمی کند، شد چون دلیلی نداریم شارع عقاب نمی کند، این شد حکم ظاهری عقل. مرحوم صاف اصول اینجا داره چی میگه؟ مرحوم صاف اصول اینجا میگه حکم ظاهری قطع، حجیت ظاهری قطع و حجیت واقعی قطع. قطع ربطی به عقل نداره، یه حکم ظاهری عقل داریم، یه حکم واقعی عقل داریم، یه حجیت ظاهری عقل قطع داریم، یه حجیت واقعی قطع داریم، نه با هم یه خلط نشه. بله این تا اینجا. حالا بریم تطبیق کنیم. این همه حرف زدیم. این نبه از المعاصرین وجه الحکم به عدم اعتبار قطع القطع، گفته قطع قطع حجت نیست، البته بعد تقییده ای. من گفتم مرحوم صاف اصول غالب تفسیر شده دیگه، تفسیر رو از این پرانتز در آوردی. بعد تقییدهی به ما ازا علم القطع او احتمل ان یکون حجیت و قطعهی مشروطتن به عدم کونهی قطع، البته زمانی که قطع بداند یا احتمال بده که حجیت قطعش مشروط به عدم قطع بودنه. اگر قطع بداند که حجیت قطعش یا مشروطه یا علم داره که مشروطه به عدم قطع بودنه یا احتمال بده، این یک. دو، حجیت قطع دو مرحله ایه. مرحله دومش اینه که شارع نهی نکرده باشه. اگر علم القطع به این که شارع نهی کرده یا احتمال القطع به این که شارع نهی کرده، تموم شد رفت دیگه، حجیت قطع برای شکل نمیگه. لذا وجه الحکم به عدم اعتبار قطع القطع. اما اگر شارع قطع ندونه یا احتمال، یعنی قطع ندونه احتمال نده، اینجا قطعش چی میشه؟ حجت میشه. چرا؟ چون قطع پیدا کرده و هیچ دلیلی هم نمییابد برای اینکه بگه چاره من کرده. لذا حجیت ظاهری قطع یا حجیت واقعی قطع برای قطع مثلا شکل میگیره. لذا ایشون قالب تفسیر شده. تفسیرش هم منشأش علم و احتمال قطع و عدم علم و احتمالشه و مبتنی بر اون دو قسم دو مرحله بودن شکل گیری وجوب متابعت قطع. این تا اینجا میشه تبیین کلام صاف اصول. کلن به نظرم مرحوم صاف اصول از آدم های بسیار متفکر در این موضوعه. من کار ندارم حرفش رد میشه یا نه، ولی واقعا تو مسائل دقت کرده، واقعا مرحوم صاف اصول با دقت مسائل جلو بوده. همین روی همین حرف صاف اصول هم فکر کنید تو بحث حجیت قطع، واقعا حرفش قابل فکره. قابل فکره و ممکنه مثلا بشه آدم با یه تقریر دیگه بتونه با یک اضافات و کمی بتونه مغایر حرف واقعا ارزشمندی. یعنی اینا یکی از دلایلی که خیلی از علما میگن باید رسائل و مکاسب خونده بشه همینه. شما هیچ وقت در کتب شایسته چنین چیزی رو نمیبینید. خیلی روشن دارم میگم، کتب شایسته یک سری مزایای بسیار خوبی داره، کسی هم منکرش نیست، اما هیچ وقت این چیزها رو شما نمیبینید. و خدمتتون عرض کردم مرحوم آشق علی کاشی، آشق احمد کاشی بلغتا یا آشق علی کاشی بلغتا میگه چی؟ میگه شیخ بیشترین شاگردی درس خارج و پای درس پسر کاشی بلغتا کرد. میگه این شیخ مجتهده، نیازی هم به من نداره، فقط اومده از من، چون من به قول معروف میراثدار پدرمم و پدرم میراثدار فقهای قبله، میراثدار وحید من میراثدار اینا بزرگانی هم. این اومده اون نکته های نابی که تو کلمات قدماست رو یاد بگیره و این واقعا یاد گرفتنیه. من بسیاری از وقتها از استادم آقای مفیدی دیدم این رو که بسیاری از حرفای جدید میزنه، حرفای به شدت روشنفکرانه میزنه، روشنفکرانه نه این منظورم بیدر و پیکر رو، حرفای نظریه پردا تولید میکنه مبتنیه بر کلمات قدما. میگه اصلا لازم نیست، میگه اصلا لازم نیست اینقدر خودتون از واقعا توی این بالا و پایین شدن کلمات علمای قدیم، جدیدی ها هم هست نمیگم نیست، ولی تو کلمات اونا انقدر مطالب مهمی وجود داره که آدم قشنگ میتونه چیکار کنه، میتونه حالا ایشالله اگر کفایه معاصه الفاظ رو با هم دیگه خوندیم اونجا نشونتون بدم که چقدر حرفای قدما پخته و دقیق تو معاصه الفاظ داره کار جلو میبره. حالا فعلا کنه، ولی منظور این که مسئله جدیه. مرموشه جوابش معلومه، مرموشه میفهمد که هیچ فاصله‌ای بین وجوب اطاعت و قطع نیست، هیچ مرحله‌ای. وقتی قطع پیدا کرد، این جمله مرموشه همون جمله‌ای که صفحه 62 فرمود، همون جمله که صفحه 60 فرمود، صفحه 62 فرمود قبل از ولانصاف، و همون جمله‌ای که صفحه 60 فرمود که نعمل کیفه ولعقب بعد، همون جمله تکراره. و انت خبیرون به انه یک فی فساد ذالک عدم و تصور القد به شیئن و عدم ترتیب آثار ذالک شیئ علیه ما فرض کن الاثار آثالنده. اصلا نمیشه تصور کرد که شما قطع به چیئی پیدا بکنید و آثار اون قطع رو براش بار نکنید. یکی از آثار قطع چیه؟ وجود مطابقتش، که عقل در جا میگه قطع پیدا کرده وجود. یعنی چی؟ یعنی وایسه فعلا اثر بار نشه تا یه اتفاقی بیفته، وایسه نداره که. این وجود مطابقت اثر قطعه، اثر قطع دستور ذی حقه. والعجب، یعنی میخواستم بگم ذاتی نیست به معنای والعجب، ان المعاصر مثل لذالک مما اذا قال المولا لعبده. تعجب اینه که این مرحوم صاحب فصول مثال زده برای این مطلب، به ما اذا قال المولا لعبدهی لا تعتمد فی معرفت اوامری الا ما تقطع بهی من قبل عقلک آیو عدی الهی حدسک بل اختصر علامایه سلاله که منی به طریق المشافهه اول مراسله و فزادهو یه سرم مصره من اول مسئله الهون. ایشون میگه که خود مرحوم صاحب فصول مثال زده که یه عبدی به مولاش، یه مولایی به عبدش میگه در معرفت اوامر من به قطع از قبل عقلت عمل نکن، یا اون چیزی که حدس میزنی عمل نکن، بلکه فقط از مایه سلاله که منی به طریق المشافهه اول مراسله عمل کن. اگر مشافهتن یا نویک مکتوب برای چیزی نمیشن به اون حال. من میشه میفهمم که فساد این حرف مشخص، این یا موضوعیه که ظاهر این حرف اینه که موضوعی، به این عمل از این طریق قد پیدا نکن، از این طریق قد پیدا کن، به این عمل نکن، به اون عمل بکن، یعنی قطع موضوعی، قطع موضوعی که حرفی توش نیست که. یا اگر قطع طریقی دارید میگید، وقتی قطع طریقی پیدا که میگم ظاهر عبارت قطع موضوعیه، من اگر میخواد قطع طریقی بگید، قطع طریقی وقتی قطع پیدا، یعنی وقتی برای مولا موضوع حکمش مهمه، تحقق موضوع مهمه و هیچ طریق مهم نیست، یعنی قطع طریقی، خب این قطع پیدا کرده، احتیاط قطع پیدا کرده، میره انجام میده دیگه. این قیود قیود درستی نیست الا اینکه موضوعی فرضش کنه. این من هر وقت میخوام موضوعی طریق بگم این جمله رو هی میگم، میگم آقا وقتی شعاره فقط خودش موضوع براش مهمه، هیچ طریق براش مهم نیست، خب یعنی چی دیگه؟ لا تعتمد علا فلا، این یا موضوعی یا موضوعی نیست. موضوعی که خب حرفی نداری، اگر موضوعی هست، اگر موضوعی نیست، پس یعنی فقط تحقق موضوع براش، تحقق موضوع با قطع حاصل شد و هیچ قیدی هم نخورد. اگر قید خوده که موضوعیه، بذات ایشون میفهمد که با اون توضیحاتی که تا الان دادیم مسئله روشن میشه. چی؟ بله بله. ببینید ببینید تو تصویر عقلایی معجزیت از معذریت میتونه جدا بشه. چرا؟ چون موطن تحقق معذریت از موطن تحقق منجزیت از معذریت موطنهاش متفاوته. اینو دقت کنید، موطن تحقق منجزیت از موطن تحقق معذریت متفاوته. مثلا عقلا میتونن بگن که آقا اینجا دیگه رفتی، دیگه رفتی و قطع پیدا کردی، کسی نمیتونه چیز بده. وقتی فکر میکنه اگر تونستن برگردوندنش از قطع برمیگن، اگر نتونی خود تو چیکارت کنی برو. این هم دو حالت داره، یه بار میگن برو، یه بار میگن چاره ای نداریم برو. یعنی حتی دستور به برو هم نمیدن، میگن که خود خودت این حالت خود توی کاهش نمیشه. ولی از اون طرف هم چون موتن منجز معذریت مقدماتی میتونن بگن که رفتی، حالا بیا کتکت هم بخور، برای خودت رفتی، چه وضع رفتنه، چه وضع قطع پیدا کردنه، به خلاف واقعا رفتی کتکت رو میخوری. اوغلایی به مسئله نگاه بکنیم میبینیم که میشه تفکیک قائل شد بین منجزیت و معذریت. اینو خودتون فکر کنید دوباره. میتونیم بگیم شاید در تحقق منجزیت مقدمات هم دخیل است، ولی تنها اون نیست. منجزیت با رسیدن به دستور مولا محقق میشه، لذا به صرف مقدمات نیست، بلکه به خود قطعه هم وابسته است. السلام علیکم.